بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که اکثر علما میفرمایند بر این که اگر کسی روزه واجبی به گردنش باشه دیگه روزه مستحبی رو تا مادامی واجب به گردنشه روزه مستحبی مشروع نیست به طور کلی. ادنه کثیری از علما که یه مقداری عددش کمتر از اون ادنه قبلیه اینا میگن این حکم مخصوص برای قضاء ماه رمضانه، اگر کسی قضاء ماه رمضان داشته باشه مستحبی مشروع نیست. ادنه هم که اینا کمن اینا گفتن که اگر قضا داشته باشه، چه قضای قضای ماه رمضان یا غیر قضای ماه رمضان، روزه مستحبی مشروع نیست. کمی از افراد هم اصلش گفتن اشکالی نداره، کراهت داره با بودن روزه، حتی روزه قضایی، قضای ماه رمضان، کسی روزه مستحبی بگیره. این اقوال مختلف هست. عمده مسئله مربوط به روایات مسئله است که ببینیم از روایات چی استفاده میشه. بعدم بعضی بحث ها و این است که قواعد اقتضای چی میکنه، روی قواعد بحث شده بعضی از کتب، اون روی قواعد شما بعد بحث میکنید. حالا ما روایات مسئله رو به طور مستوفا میخواستیم بخونیم و ببینیم چی استفاده میشه ازش. روایات یکی صحیحه حلبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفه ایا تتوع، فقال علیه السلام لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان. این یه روایت خب صحیح است و درش حرفی نیست. یعنی ما چیزهایی که علی ابراهیم ابن هاشم در سندش هست اونا ما میگیم صحیح است، و علاوه این اگر اونم ما نگیم، چون کلینی به طریق خودش به کتاب حلبی روایت را نقل کرده و در طریق او ابراهیم ابن هاشمه، ولی کتاب حلبی از کتب مشهور است، اون احتیاج نداره به، حالا اگر کسی ابراهیم ابن هاشم را حسنه حساب کنه صحیح حساب نکنه مضر نیست ما این روایت را حکم صحتش رو کنیم. این روایت صحیح حلبی. این باب این جامع الاحادیث با ابواب و ثیاب المندوب باب یک حدیث 25. حدیث دوم حدیث ابی الصباح کنانیه که در طریقش محمد بن فضیل واقع شده، که ما محمد بن فضیل را اشکال نمی کنیم، ما هم اون روایت را صحیحه می دونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه من شهر رمضان ایامون ای تتبع، فقال علیه السلام لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان. اینم روایت دوم. در من لا یحضره الفقیه این تعبیر وارد شده، وردت الاخبار والآثار عن الائمه علیهم السلام انه لا یجوز ان یتتبع الرجل بالصیام و علیه شیء من الفرض و ممن روى ذلك الحلبی و ابو الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام. اینه که او هم به همین مضمون که لا یجوز ان یتتبع الرجل به صیام و علیه شیء من الفرض اینجور گفته. در مقنع هست اعلم انه لا یجوز ان یتتبع الرجل و علیه شیء من الفرض کذا وجدته فی کل الاحادیث. این روایات. خب از این تعبیرات استفاده میشه که صدوق روایات عام پیشش بوده که استفاده میشده که به طور مطلق کسی که فرضی به ذمش هست حق نداره مستحبی رو به جا بیاره. این رو لذا خیلی ها رو همین جهت فتوا دادن، به طور عموم گفتن جایز نیست. غیر از این روایات، روایات دیگه هم هست که اونا هم با نظر صدوق بعضش موافق نظر صدوق، بعضش هم برای فی الجمله کفایت میکنه. اصلش در مقابل این که بگیم نه جایزه، نه در مقابل اونا روایت های دیگه هم هست. در عوام الاسلام عن علی بن ابی طالب علیه السلام انه قال لا یقبل ممن کان علیه صیام فریضه صیام نافله حتی تغزل الفریضه. قبول نیست، یعنی مردود. قبول در مقابل رد، همین قبول نبودن عبارت نکرایی از مردود بودنه. یعنی اگر کسی صیام فریضه به گردنش هست، ایه فریضت امکان صیام نافله براش مشکون نیست، اگه به جا بیارن این رد میشه. این شاره میگه من این قبول ندارم. این روایت تو دعائم هست. البته روایت دعائم مرسله، ولی این صاحب دعائم کتابی داره به نام ایزاه، او گویا شرح همین دعائمه. اونجا همه اینا که در دعائم مرسلا نقل کرده، اونجا به نحو مرسل مسند نقل کرده و از کتب خود ما هم عکس کرده اون رو. ولو صاحب دعائم طبق تحقیق اسماعیلیه، تا آخر هم اسماعیلی بوده، نه اینکه امامی. البته اعتقاد که معلوم، اعتقاد اونا نداشته، ولی معیار برای اسماعیلی بودن و چیز اعتقاد باطنی میزان نیست. خب اون فضلش کافیست که بفهمه که حق با کدوم طرفه. ولی خب ما این چیز تثبیت کرده مبانی اونها رو، امامت اون خلفای فاطمی رو تثبیت کرده و اسماعیلی حسابه. و اینکه بعضی میگن امامی بوده تقیه می کرده اونجوری نیست. ولی کتاب این دعام الاسلام رو از تنظیم کرده، از خود کتب امامیه برداشته. کتاب های زیادی دستش بوده، خیلیش دست ما نیامده. مثلا اونجا دیدم از کتاب الصلات به نظرم مال محمد بن سلط همشیرزاده ابن ابی عمیر. این شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در فهرست اسم از این کتاب الصلات محمد بن سلط اسم نمیبره، ولی ابن شهراشوب در معالم العلماء که اون تقریبا زیدش برای این دو تا فهرست، زیدش بر فهرست شیخ طوسی، اونجا اسم میبره، میگه محمد بن سلط همشیرزاده ابن ابی عمر و اون کتاب الصلات. این کتاب الصلات مثلا دست چیز بوده. همین جعفریات خیلی جاها روایت های دعایم هست با جعفریات مطابقه، چون از همون جعفریات عکس کرده. اونجا هم تعبیر میکنه الکتب الجعفریه، جعفریت هم اینجوری تعبیر میکنه. اینا هست. کتاب الایضاح. اون کتاب الایضاح قطعه ای ازش که مربوط به صلاته یه جایی پیدا شده، اون عکسیش رو برای ما کسی تهیه کرده بود آورده، از اونجاها معلوم میشه. این راجع به سامینا دست ما نرسیده، به علل قاعده این هم مسند اونجا باید بوده که در دعائم مرسلا نقل شده، که احتمال هم هست دست صدوق همین روایتی که در دعائم مرسل نقل شده قاعدتا در ایزاه مسند نقل شده دست خود چیزم بوده، خود صدوق. اینم یکی چی؟ نه نه ما نمیخوایم قطعی بگیم، میگیم صدوق که میگه وجد توفی کل الاحادیث، احادیث نمیدن چی وارد شده، که صریح در این که غیر از این روایت حلبی و چیزه، البته نه کلمه احادیث و اخبار، چون اون گاهی ممکنه به دوتا اطلاق بشه، تو احادیث راجع به این موضوع وارد شده، اون که عمده این دلالت داره که غیر از این دوتا هست تعبیر خود صدوق و من من روی زاله روازاله، که عبارت از چیز من من روازاله یعنی از خواستگان بیوار کردن، منتها بعضی از اینا من جمله از این دوتاش اون صریحه. این هم یکی از روایات مسئله است، احتمال هم هست همین هم مورد نظر صدوق بوده. حالا عرض میکنم، من دارم میخونم اینو. روایت زراره، دو تا روایت به عنوان دو روایت برای زراره در جواهر نسبت میده، که یکیشو از تهذیب، یکیشو از حبل المتین. روایت حبل المتین در روضت الجنان هم هست، مستدرک از روضت الجنان شهید ثانی نقل کرده، ولی قبل از اینا روایت در ذکرای شهید اوله و مناسب بود که حاجی نوری روایت را از مستقیم از خود ذکرا نقل کنه، نه باباش از روز الجنان. اصل روایت در ذکرا هست، که این دو روایت گرفته شده، یه روایت در تهذیب و استفسار هست، در تهذیبین هست، یه روایت هم توی ذکرا هست. احتمال قوی یعنی احتمالی که بعید نیست که اینا یک روایت باشه، منتها در اثر نقل به معنا در بعضی از کتب یه تصرفات تغییراتی اختصاری از این تعبیرات شده باشه، ولی معمولا این آقایون به عنوان دو روایت نقل میکنن. روایتی که در تهذیب و استفساری که دست خود ما هم هست با سند، سندی صحیح در شرفی نیست. اون روایت این هم که در ذکر هست، شهید اول میفرماید زراره در صحیح اینجور روایت نقل کرده، اونم میگه روایت صحیح زراره. حالا ما هر دو رو میخونیم چون متنشون یه تفاوتی داره، ولی احتمال قوی هست که هر دو یکی باشه. روایتی که در تحصیل و استفسار اینجوره، زراره از ابی جعفر علیه السلام سوال میکنه، قال سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، فقال قبل الفجر، این نافله فجر رو جلوتر از فجر به جا بیارن. انهما من صلات الليل ثلاثت عشر رکعتن صلات الليل، صلات لیل 13 رکعته، خب 11 رکعت هم احیانا هست ولی بخواد کامل بشه همون 13 رکعته این رو، و این جزوه قبل از فجر آورده بشه. اتورید و انتقای اسم، خیلی یه دونه مثال مشابهی رو برای من ذکر کنم که مورد بحث این مشابهشه. اتورید ان تغایث لو کان علیک من شهر رمضان، اکنت تتبع اذا دخل علیک وقت الفریضه. این را اکنت تتبع، آیا اگر در ذمت بود تو به جا می آوردی؟ استفهام استفهام انکاری حتما نمی آوردی. بنابراین اذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه، که قیاس میکنه مسئله تقدیم را، که این مسئله را تقدیم قیاس میکنه به چیز، به صوم، که نه در صوم این مطلب تو هم که میدانی، تو هم حتما به جان میاری با بودن صوم واجب صوم رمضان اگر شد تو تتبع به جان میاری. این روایتی است که در تهذیب و استفسار نقل شده. اما اونی که در ذکرا هست اینه، روا زراره فی الصحیح قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلی نافلتن و علی فریزه او فی وقت فریزه، مشروع من در وقت فریزه بخوام نافله به جا بیارم. قال لا انه لا تصلی تصلى نافلة في وقت فريضة. أردت بله أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتبع حتى تغزي؟ قال قلت لا. قال فكذلك الصلاة، نمازم همینجور. بيبا بعد زراره تعبیر داره، قال فقایسنی و ما کان یقایسنی. اینجا میگه با قیاس مثال زد، تنظیر کرد با قیاس، ولی ایشون روشش قیاس نبود. اینجا رو خواست بگه که اگر به مبنای قیاسی که سنی ها میخوان بگن هم خوش مسئله اینجوریه، این رو خواسته قدری چیز کنه، تو دهنی بزنه به این سنی هایی که اینجور مطلب را نمیگن، الا اون قیاس را معیار نمیدونه، اون حکم الهی اینجوره، خاصه الزام مسلم با مبانی سنی ها. اگه دلت میخواد که برای اونا یه حرفی داشته باشی، ما این رو مثال میزنیم تا تو این حالی بشی که اونا هم دیگه نتونن به تو حاشیه بزنن. این روایت هم هست. خب این حالا ما که استدلال نکردیم، بس عبارت از اون مشبه و بهشه، ما که هنوز تمام نکردیم مسئله رو. خب اینه در پس الان اون روایت حلبی بود و روایت کنانی بود و روایت دعائم بود و اون وقت این روایت دیگه ای دعایم هم به نظرم یکی دیگه هم هست، ولی یکی دیگه هم بود ببینم این چیه. خلاصه این روایات در کار هست. خب ما بحث اینی که بله بله روایت دراره هم روایت دعایمه، دعایم هم هر ایت لوکان علیکه یوم من شهر رمضان بله اکان لکه انت تتبع حتا تغذیه. قال لا. قال علیه السلام کذلک السلام، همین که ذکرا نقل کرده همین تو دعایم هم بوده، یعنی از اول همون با سند صحیح همون در نقل دعایم هم بوده و هرچی از ذکرا هم شاید از همون ایزاه که تقریبا یه شرح دعایمه با سند صحیح شاید همیتی که نرد شده بود. اینا هست خلاصه این روایاتی که در مسئله است. و صدوق هم میگه که من روایاتی در این پیدا کردیم، کذا وجدتو فی کل الاحادیث. خب بحث عبارت از این است که تو این دوتای از اینا که اسمی هم برده ازش، در این دوتا که حلبی و امثال اینا، فقط اسمی از غذا برده، یعنی طائفتون من شهر رمضان، این چطور ما کلی بگیم از اینا؟ یه جورش این است که ما بگیم که مثلا الغا خصوصیتی خواستن بکنن، از این بابت تعبیر کلی صدوق تعبیر کلی گفته. معید اینه که چند تا از این کتب با اینکه مدرک را همین دو روایت قرار دادن، حکم کلی ذکر کردن، ادعا کردن، دلیلش هم این دو روایت فکر کردن. چیز شیخ طوسی دلیل فرمایش مفید را که در مقنعه به طور کلی علیه شیء من الفرض تعبیر کرده ذکر کرده، دلیلش هم این دو تا روایت آورده. علامه در منتها و تذکره دلیلی که برای همین مدعا کلی ذکر کرده، دلیل همین دو روایت آورده. فیض در مفاتی کلی ادعا کرده و بعد می‌فرمایند که بعضیا اختصاص دادن به غذا ماه رمضان چون نصوص اقتصاراً علی مورد النص. معلوم میشه که مورد نفس تا ایشون همینا میدونه، منتها از اینا خواسته تعدی کنه. خب یه احتمال هست برای این است که صدوق تعدی کرده از این دو مورد، از این دوتا، و مراد از این ابو صلاح کنانی و اون چیز حلبی همین دو روایت کافی و تهذیب، که هم در کافی هست هم در تهذیب هست این دو، یعنی مراد عبارت از ایناست که در اونجا هست. و این خلاصه بزرگانی هم اینجور گفتن برای این. اون وقت خب ما هم نمیتونیم این بیان را کامل بدانیم، چون قضای ماه رمضان راهی احکام خاصه ای داره که نمیشه از اون تعدی کرد به همه واجبات دیگر سرایت بدیم. ولی دو بیان میشه گفت که از قضا ما یه تعدی بکنیم، یکیش فل جمله تعدیه، یکی هم تعدی کامل. تعدی که بخوایم فل جمله تعدی کنیم عبارت از اینه: الرجل علیه من شهر رمضان ایام یا طائفه. خب من شهر رمضان یعنی چه؟ یعنی خود ماه رمضان یه مقداری ماه رمضان بوده تا علیه طائفه. این اگر اینجوری باشه که قبل از اینکه ماه رمضان بیاد خطابی چه کتب من شهد منکم الشهر فلیصمه، این است که الان شخصی که الان قادر روزه های ماه رمضان بگیره موظف ماه رمضان رو روزه بگیره و حق نداره خودشو مریض بکنه از بین ببره و امثال اینا، باید این ماه رو روزه بگیره. اول ماه رمضان شاهد شهر شد، موظف که این ماه را روزه بگیره. علیه من شهر رمضان معناش عبارت از این هنوز ماه رمضان نگذشته، تو ماه رمضان یه عده مونده، حالا میخواد تو ماه رمضان روزه مستحبی بگیره. اینجور این که نیش، هیچ کس هم اینجور معنا نکرده. پس علیه من شهر رمضان معناش من تبعیزی نیست، یعنی بعضی از چیزهای ماه رمضان مونده دستش به جا آورده بعضیش مونده. من نشویه است، یعنی از ناحیه ماه رمضان روزه های به گردنش آمده، ماه رمضان گذشته ولی عمل نکرده، به دستور ماه رمضان ذمه‌اش به روزه های مشغول شده. خب کسی اگر عمل نکرده باشه به روزه ماه رمضان، ذمه‌اش هم اشتغال پیدا میکنه به قضا و احیاناً به کفاره، اگر عمدی شد به کفاره هم هست. بگیم این علیه از ناحیه شهر رمضان طایفه یا ایامی هم شامل میشه قضا را و هم شامل میشه کفاره رو فی الجمله متعدی کنیم. این یه جورشه. یه بیان دیگه این است که نه، ما به طور کلی متعدی کنیم، غیر از اون القا خصوصیت که انسان بحث کنه که آیا القا خصوصیت یکی قبول کنه یکی قبول نکنه. از اینا اگر آقایون نظر آقایون باشه در بحث استصحاب در کفایه روایت زراره است که میگه فانه على یقین من وضوعه ولا ينبغي ان تنقض اليقین بالشک. گفتن این یک شکل اولی درست میشه ازش به استفاده میشه که نقض یقین بالشک به طور کلی جایز نیست. به این شکل اول ایراد شده که شکل اول باید حد وسط تکرار شده باشه. در کبرا همونی که محمود برای صغرا واقع شده همون موضوع برای کبرا قرار بگیره، اختلاف پیدا نکنه. اینجا آمدی شما گفتید فانه علی یقین من وضوعه، اون محمول برای صغرا یقین وضوع قرار گرفته. کبرا که میخواید بگید میگید ولا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، اون کلی قرار میدی. بخواد شکل اول باشه باید این الف لام الف لام جنس نگیریم، الف لام عهد بگیریم. قبلا محمول عبارت از چیز وضوع یقین وضوع، بعد هم میگه این یقین وضوع نباید نقض بشه به شک، برای اینکه شکل اولی درست بشه، عام و خاص نباشه، یکیش خاص باشه محمود در صغرا خاص باشه در اون یکی عام باشه. برای اینکه هر دو یه جور باشه شکل اول بشه میشه این الفلام اهل نه الفلام جنس. در نتیجه قاعده اصولی ما نمیتونیم استفاده کنیم، یه قاعده میشه مربوط میشه به خصوص وضوعی که بحث فقهی میشه نه اصولی. این اشکال مرحوم آخوند از جوابهایی که اونجا میده ایشون اینجوری جواب میدن، میگن فانه علی یقین من وضوعه من نشریه است. نصفی این میگه وضوع سبب شده برای شما یقین حاصل شده، یقین هم حکمش چنینه. این دیگه چون من نشریه است جنبه مقدمی داره، مقدمش برای حصول یقین، نمیگه این منشأ میشه یقین خاصی حاصل شده، میگه این مقدمه میشه سبب میشه بر شما یقین حاصل میشه، یقین هم حکمش همینه. اینجا دیگه محمول برای صغرا همون خود مطلق یقین میشه، نه یقین خاص مخصوص چیز. من تبعیضیه نیست تا شما بگید که یه قسم خاصی از یقین میخواد بگه، من نشویه است. منتها خب از کجا میگه شما این یه همچین یقین؟ میگه این منشأ شده برای حصول یه شیء که اون موضوع برای حکمه. پس در نتیجه یقین حد وسط قرار میگیره و ظهور لفظ هم در جنس هم محفوظ میشه و از اینا. این را ایشون در کفایه میگه. اینجا ممکنه ما همین را بگیم من شهر رمضان، شهر رمضان منشأ شده، من اشتغال ذمه به صوم پیدا کردم، اشتغال ذمه به صوم هم شد، باید انسان مستحبی دیگه به جا نیاره، که این مقدمه است برای حصول اشتغال ذمه انسان به طبیعت صوم. این طبیعت صوم حکم این است که با طبیعت صوم نمیشه روزه مستحبی به جا بیاره بعد از اشتغال ذمه. این یک وجهی هم هست که انسان بگه که ما تعدی کنیم به موارد دیگر، ولی انصاف این است که این ما تقریب کردیم برای این، ولی اینجا با باب استصحاب فرق داره. او این است که ما محتمل این من نشویه مقدمه محض باشه. میگه چون از ماه رمضان چیزی به ذمهش آمده، ممکنه ماه رمضان بودن دخالت نداشته باشه و منظور این باشه چون اشتغال ذمه و من شیخ او بوده. این محتمله. محتمل این است که چون از ماه رمضان به ذمه او چیزی آمده، درسته به ذمه این آمده، ولی چون از ماه رمضان به ذمه آمده، اون هر ذمه اینجوری نیست. ذمه ای که منشأش ماه رمضان باشه دخالت داره. این معیاره. فرق میکنه. در دومی باشه اختصاص، اون یکی مقدمی محض باشه اختصاص دیگه استفاده نمیشه. این محتمل الوجهینه. در اونجا که مرحوم آخوند آمده چیز ذکر کرده، گفته که حد وسط همون عبارت از مطلق یقینه، اون چون خود زیلش لا ینبغی ان تنگذر یقین الشک، یه ظاهر لفظ عبارت از جنسه، منتها برای شکل اول بودن میخواست قرینه بشه که اونو عهدش بگیریم. اونجا ایشون میفرمایند که میشه ما یه معنایی بکنیم که خود چیز هیچ دخالت نداشته باشه، بگه وضوع منشأ شده برای شما یقین حاصل شده، یقین هم حکمش اینه. اونجا محتمل ذاتاً محتمل الوجهین بوده. یقین من وضوعه ممکن بود یقین من وضوع خصوصیتی داشته باشه، اگر زیلی که به عنوان ظاهر در جنس نبود ما گیر میکردیم که آیا یقین من وضوع خصوصیتی در یقین وضوع هست یا در مطلق یقینه. چون زیل آمده بود ظاهرش در جنس بود، اون منشأ میشد بر این که این صدر را ما بگیم که این شرف مقدمیت داره، یقین وضوع دخالتی در خصوصیتی نداره. اونجا این را به قرینه زیل ما این لفظ قابل الوجهین را به یه وجه دیگرش امر میکردیم، میگفتیم مقدمیت داره. ولی همه جا که ما نمیتونیم این را بگیم، ممکنه نخیر من رمضان یه چیزی مونده، نخیر خصوصیتی از ناحیه رمضان به گردن انسان آمدن یه خصوصیتی داشته باشه. خیلی جاها از ناحیه ماه رمضان یه احکام خاصه ای هست که به ذمه انسان میاد، یه احکام خاصه ای در هست در ماه رمضان. روزه دیگه اگر اشتباهان اگر کسی بخواد بگه واقع نمیشه از ماه رمضان یا از اون شیء دیگر واقع نمیشه از اینا. خب بنابراین این تقریبی رو که ما مثال میزدیم شبیه به باب استصحاب، اینجا ما نمیتونیم این را بگیم. شاهدی به این نیست، محتمل اینجور ما معنا کنیم، ولی دلیلی نیست برای اون که یه معنای عام اینجوری معنا کنیم. اون قبلی هم که میگفتیم از ماه رمضان به ذمه انسان که میاد کفاره میاد و نمیدونم چی میاد از اینا، از ماه رمضان یه چیزی میگردن، اونم انصافش اینه همینجوری القا بکنن من شهر رمضان به ذمه آمده که انه متعارف اشخاص، این میفهمن یعنی خود اون ماه رمضان به ذمه من آمده. چون قضا مثل کفاره نیست که مباین باشه، همون را در خارج از خارج وقت به جا میاره، همون صوم رمضان فعدت من ایام اخر، یعنی همینی که ما گفتیم همینا رو در عدت من ایام اخر، نه یه عدت من ایام اخر یه روزای دیگه به جا بیارید مثل کفاره. ظاهر یا محتمل، به نظر ما ظاهر و اقلا محتمل این که مراد من شهر رمضان یعنی خود همون شهر رمضان، منتها در خارج از وقتش انسان به جا میاره. شهر رمضان اون وقت نبود، حالا شهر روزه ماه رمضانی رو بعد داره میخواد بگیره، قهرن روزه کفاره اینا رو نمیگیره، چیزای دیگه هم نمیگیره. بنابراین با این یکی دیتون نه، علای تقدیر بلا اشکال قضا و کفاره عنایتش چیه؟ چرا دیگه گیران میگه کفاره که میگه قضا؟ میگه او رو در خارج وقت به جا میارم، قضا معناش اینه چی من در خارج وقت به جا میارم و اون شعی رو، ولی کفاره یه چیز دیگه، یه ماهیت دیگری. خلاصه بنابراین فعلا با این دو تا تقریب بخوایم ما تعدی بکنیم نمیشه تعدی کرد. حالا یه قدری به ما نظریه